بسم الله الرحمن الرحیم. روایت میکنیم دفاع مقدس رو زین نظام مسائلی که مقام معظم رهبری مطرح کردن. گفتیم که چرا جنگ اتفاق افتاده، منافع مادی نظام ها و مکاتب مادی یا منافع اقتصادیشون با شکلی انقلاب مورد تهدید واقع قرار گرفت. گفتیم این تهدید ریشش در قدرت نرم افزاری دین و انقلاب که همان مردم سالاری دینیه به وجود اومده. اون هم این رو درک کرده بود و میخواست این رو ریشه‌کن بکنه و در نقطه مقابلش گفتیم که راه برد دشمن جلوگیری و از بین بردن توسعه این گفتمان در منطقه و جهان. گفتیم راه بردش، پس از بین بردن هدفش، از بین بردن و راه بردش هم تقویت نقاط ضعف و تضعیف نقاط قوت منه. یعنی راه برد دشمن با کمک تبلیغات اینه که من رو دچار یک اشتباه محاسباتی کنه، اشتباه محاسباتی مردم و مسئولین چگونه اتفاق میفته وقتی که غفلت کند از نقاط قوتش و راه حل برون رفت از مشکلات و مسائل رو تکیه بر نقاط ضعفش بدونه. نقاط قوت ما استقلال ما و آزادی و جمهوری اسلامیه، نقاط ضعف ما میزان دوری از اسلام، مردم و وابستگی به استکبار. حالا میخوایم این راه برد و هدف رو در بیان مقام معظم رهبری خدمت دوستان مطرح کنیم. ما در جلسات پیش خدمت عزیزان مطرح کردیم چرا ما میخواهیم به این موضوع حساس، این موضوع اساسی دفاع مقدس بپردازیم. برای اینکه دفاع مقدس علت و علل اون پاسبانی و پاسداری و مقاومت از این نقطه قوت بوده. ما اگر بتونیم این رو درک بکنیم، اول خود موضوع چیه و بعد چیستیش که مردم سالاری دینی بود خدمت دوستان عرض کردیم و بعد میزان اثر و پیامتاش، و این گفتیم دفاع مقدس برای از بین بردن این منبع قدرت آفرین من بود، این نقطه قوت راه بردی من برای رشد انقلاب بود. او میخواد این رو از بین ببره، این که ما میگیم تضعیف میکند نقاط قوت رو و بعدن میخواد این رو از بین ببره. تو بیان مقام معظم رهبری بود میخواد تسلط کامل، یعنی استعمار مجدد همه قوا و منابع طبیعی و انسانی تو ذیل نظام سلطه تعریفش. قایت اون تو برجام 1 و 2 مقام معظم رو بارها اینو مطرح کردن. پس راهبرد اون اینه. در نقطه مقابلش چیه؟ من باید تحولی را به وجود بیاورم که تقویت کند نقاط قوت رو و تضعیف کند نقاط ضعف، یعنی نقاط ضعف من رو هی کمتر و کمتر بکنه و نقاط قوت من رو بیشتر و بیشتر کنه. تو بحث تحول و تعریفی که از اون مطرح میشه، حضرت آقام همین رو مطرح میکنه. حالا ببینید این که میگیم با قدرت رسانه‌ای خودش میاد نفوذ میکنه در افکار مسئولین و مردم و اونها رو دچار اشتباه محاسباتی میکنه به گونه‌ای که نقاط قوت خودش رو نقاط ضعف و نقاط ضعف رو نقاط قوت خودش میبینه. اوجش هم تو بحث برجام ما داریم این رو میبینیم. حضرت آقا چقدر زیبا در 25/6/94 این رو مطرح میکنه. حالا یکی از چیزهایی که انسان زیاد میشنود، دو گزاره را مخالفین ما، دشمنان ما میگویند، عده‌ای هم در داخل همانها را تکرار میکنند که در واقع اینها با هم متناقضند، منتها به تناقض آنها توجه نمیشود. دقت کنید، یک گزاره این است و مکرر تکرار میکنند که شما کشور قدرتمندی هستید، شما کشور با نفوذ و اثرگذاری در منطقه است. هم بحث غزه میبینید وقتی میان مراجعه میکنند به ایران و قدرت منطقه ایران و نفوذش رو در ملتها در قلب مردم مطرح میکنند، ناظر به همین بحث. این را زیاد امروز در دنیا ما میشنویم. حالا یک عده‌ای آدم های ضعیف، این آدم هایی که قابل نفوذن، آدم های ضعیف و کوته بین در داخل همین را حاضر نیستن قبول کنن. ببین دوستان، آدم های ضعیف و کوته بین که عمق انقلاب رو درک نکردن، عمق دفاع مقدس رو درک نکردن، اما آنهایی که از خارج ناظر به مسائلن، مکرر در مکرر چه دوستان ما چه دشمنان ما اعتراف میکنن که جمهوری اسلامی امروز یک کشور قدرتمند در منطقه و اثرگذار بر روی حوادث منطقه است، دارای نفوذ است. این یک گزاره. گزاره دوم این است، نگاه کنید، در بیرون داره میگه گفتمان انقلاب اسلامی تونست اونو تبدیل به یک قدرت منطقه اثرگذار بر حوادث، یعنی هیچ اتفاقی در منطقه نخواهد افتاد مگر اینکه ایران در اون حضور داشته باشه. حالا در نقطه مقابلش یک گزاره دوم این است که میگن آقا شما نگاه کنید، میخوان نقاط، گفتیم راهبرد دشمن تضعیف نقاط قوت منه. چگونه؟ با نفوذ در افکار و دستکاری سیستم محاسباتی یک کشور و ملت. گزاره دوم این است که میگن آقا شما این کلمه انقلاب و مسئله انقلاب و روحیه انقلابی را اینقدر دنبال نکنید، این منبع قدرت. خب اینها با هم متناقض است. تناقض چی بود؟ در بیرون دارن میگن ایران تبدیل شده به یک قدرت منطقه‌ای، در داخل میگن آقا اینو ولش کنید، این همه بلا، بدبختی، تحریم، مسئله، مشکل ناشی از اینه که شما تناقض رو ببینید. اصلا این اقتدار، ببینید حضرت آقا میگن این نفوذ به خاطر انقلاب است، که حضرت آقا میگن اونها میخواستن انقلاب رو، انقلاب چیه؟ جمهوری اسلامی، جمهوریت و اسلامیت میشه انقلاب، انقلاب رو از بین ببرن، همینه. اگر انقلاب نبود، اگر روحیه انقلابی نبود، اگر عمل کرده انقلابی نبود، این نفوذ وجود نداشت. این که شما با نفوذی، شما قدرتمندید، انقلاب را بگذارید کنار که بتوانید با هم زندگی بکنید، داره به راه حل میده. این مسائل چیه؟ به خاطر انقلابه، به خاطر اسلامه، به خاطر مد، اینا رو بذارید کنار، بیاید وابسته بشید. یعنی راه حلش در تقویت نقاط ضعف من بود که وابستگیم بود. معنایش این است که انقلاب رو بگذارید کنار تا از این قدرت بیفتید، تا ما بتوانیم شما را ببلعیم. استعمار مجدد. این را صریحا به افرادی که از جمهوری اسلامی میگویند و توجه نمیشود به معنی و مفهوم واقعی این حرف. تا کی میخواهید انقلابی باشید؟ تا کی میخواهید مرتب دم از انقلاب بزنید؟ بیایید جزو جامعه جهانی. نگاه کنید، یک جدول تنظیم شده است برای اینکه جهان رو استعمار کنه و انقلاب در نقطه مقابل این وایساده. میگه اگر انقلابی به معنی اینه، پس معنای این حرف این است که این نفوذی که الان دارید، این قدرتی که دارید، این تأثیرگذاری که در منطقه دارید، این عمق راهبردی که شما در میان ملت‌ها دارید، مردم مخاطب گفتمان انقلاب مردمن، نه دولت‌هایی که حقیقتاً برآمده از مردم نیستن. یعنی ما همیشه بین دولت و مردم تفکیک قائلیم، چون نظام لیبرال دموکراسی هیچگاه حقیقتاً رأی مردم و افرادی که منتخب اونهاست رو از دل صندوق بیرون نخواهد آورد. کنار بگذارید و از دست بدهید، یعنی ضعیف بشوید، تا ما هم بتوانیم شما را ببلیم. میگویند جزو جامعه جهانی بشوید. خب مرادشان از جامعه جهانی چند قدرت مستکبر زورگوی ظالم است. حضرت آقا میگن نظام سلطه یه سلطه‌گر داره، یه سلطه پذیر. سلطه‌گرها کمن، بیشتر ملت‌ها و دولت‌ها و کشورها اونایی هن که سلطه پذیرن و این رو ذیل جامعه جهانی دارن تعریف میکنن. یعنی بیایید در نقشه های ما حل بشوید. معنای این حرف این است. پس نقطه قدرت بخش من که دونست دفاع مقدس رو، اولا علت این که دفاع مقدس شکل گرفت همین گفتمان انقلاب بود، نقطه قوت من برای اینکه تونست دفاع مقدس رو با پیروزی تمام کنه تأکید و بازگشت به این نقطه قدرت من یعنی مردم سالاری دینی، همون گفتمان انقلاب بود. و در امتدادش جنگ های دیگه هم که اتفاق میفته ناظر به همین موضوع. حضرت آقا در 19/11/94 از اول انقلاب قدرت های مادی درجه یک دنیا روبروی نظام جمهوری اسلامی بوده، تقابل جهانی تمدنی یعنی همین قدرت های مادی روبروی نظام جمهوری اسلامی و نتوانستن کاری بکنند. انقلاب وقتی در یک کشوری وارد بشود طبیعت انقلاب این است که یک مقدار آشفتگی و نابسامانی به وجود می آورد. اینها در آن روزهای نابسامانی اول سعی کردند کشور را تجزیه کنند، یعنی هنوز این درخت ریشه ندوند، اون نظم لازم را نتونسته شکل بده. بهترین فرصت برای اینه که در اصطلاح عامیانه از نطفه این انقلاب خفه بشه. سعی کردن کودتا کنن، نشد. جنگ تحمیلی را راه انداختن و 8 سال جنگ برای این مملکت تحمیل کردن. از همان روزهای اول تحریم کردن. این تحریم هایی که شما میبینید دنبالی تحریم های اولیه است و البته روز به روز هم تشدید کردن. خب کدام کشور میتواند ایستادگی کند؟ آن مدلی که حضرت آقا میگن یک مدل راه بردی برای پیش برد انقلاب که در دفاع مقدس ظهور عینی پیدا کرد همینه. اون چیزی که به من قدرت استادگی میدم این ترکیب جمهوریت و اسلامیت. کدام کشور میتواند استادگی کند؟ کدام کشور میتواند در مقابل این همه تهدید مقاومت کند؟ آیا انگیزه های مادی مردم ما پایگاه شکلی انقلاب بود؟ هنوز ما نتونستیم عمق حرکت مردم را درک کنیم، هنوز ما نتونستیم عمق و انگیزه مردم خودمون رو برای شکلی انقلاب درک. اگر بحث اقتصاد بود که با این تحریم ها باید تو همون روزهای اول در اصطلاح خودمون وام میدادن. حضرت آقا دارن سوال مطرح میکنن کدام کشور میتواند در مقابل این همه تهدید مقاومت کند؟ کدوم قدرتی که این توان ایستادگی رو به ملت میده؟ اما نظام جمهوری اسلامی و ایران اسلامی مقاومت کرد، نه فقط خود را نگه داشت، خود را تقویت کرد. امروز قدرت جمهوری اسلامی با روزهای اول قابل مقایسه نیست. ببینید گفتمانی که به من مدل پیشرفت میده در این مقاومت رو به عنوان یک قدرت منطقی در یک مواردی، یک قدرت جهانی در یک مسائل، کشور شما یک قدرت جهانی است، در اعداد قدرت‌های جهانی است. نظر و رأیش در برخی از مسائل عالم از نظر و رأی قدرت‌های درجه یک دنیا مؤثرتر است. امروز اینجوری است. قدرت این گفتمان انقلاب رو میخواییم خدمت دوستان عرض کنیم. میخواییم بگیم مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی چیه و چه پیامدهایی برای ما داشته. برای من تولید قدرت کرده که تونستم در نقطه مقابل همه قدرت‌های مادی بیستم و پیشرفت کنم با این همه تحریم. این اون منبع قدرت منه، این روایت درست من از دفاع مقدس احیای این منبع قدرته. بزرگترین کار من، رسالت من احیا کردن این قدرت. امروز اینجوری است، تبدیل شده به یک چنین چیزی، یعنی نصرت الهی آمد، انتنصر الله، ای که شما دنبالش انصر کن را آورد، خدا یاری کرد شما را. اگر خدا یاری نمیکرد نمیشد این انتنصر الله را ادامه باید داد. ببینید دوستان، این حالا نمیخوایم وارد بحث مردم سالاری بشیم، هرچند اگر به دنبال روایت درست از دفاع مقدس و علتهای شکل گیری، موضوع شکلگیری جنگ هستیم، باید بتونیم مردم سالاری رو خوب بفهمیم. اون اتفاقی که در این مدل حضرت امام ارائه کردن اینه که یک مردم، نه یک شخص، نه یک قش. اینها تا قبل از انقلاب، از مشروطه، از انقلابی که میرزا کوچک‌خوار سردار جنگ و از این اتفاقهای کوچک رو ما دیدیم و به همون انسان نصرت شده. وقتی یک جامعه 98% به یک معنا اعلام میکند حضور خودش را در نقشه الهی برای ظهور، و به همان میزان خدا و بیشتر هم خداوند نصرت خواهد کرد. یعنی ما یک نصرت اجتماعی رو از خداوند طلب کردیم. منبع قدرت اصلی در عالم چیه؟ ما جز مباحث اعتقادی ماست. الله، آن چیزی که در عالم و تاریخ اتفاق می افتد جز با اراده الهی نیست. سماوات و عرض جنود اراده الهی هستند. خب من چگونه می توانم اینها رو با خودم همراه کنم، پشتوانه قدرت خودم برای تکامل قرار بدم؟ زمانی که یک جامعه از طلب می کند، استمداد می کند امداد الهی را، نصرت الهی را، و اینجاست که ید الهی، قدرت الهی، اراده الهی، رحمت الهی ملجمع است. کاری که امام بزرگوار ما کردن این مردم سالاری دینی، یعنی مردم خالصانه و صادقانه حرکت میکنن در جهت ظهور و امداد خداوند هم صد دست. اینکه میبینیم در بیان مقام معظم بارها گفتن من دست الهی رو دارم پشت این ملت میبینم، در حرکت این ملت میبینم. چون این ملت 40-45 سال بر اراده الهی ایستادگی کرده و خداوند هم این قدرت و این اقتدار و این عزت رو، اینکه حضرت آقا میفرمایید در منطقه تصمیم گرفته نمیشه مگه اینکه ایران و در خیلی از مسائل جهانی. خب این از کجا اومده؟ یک ملت در 45 سال کجا به این اقتدار و عزت رسیده؟ این برمیگرده که یک ملت ایستادگی کرده، نه یک فرد، نه یک قشر. اینکه ما در محاسبات غلط خودمون فکر میکنیم انقلاب رو 2-3 میلیون حزب اللهی نگه داشتن، این به شدت غلطه. یک ملت تا اون ضعیف الحجاب هم تو این برآیند حضور داره. یک ملت ایستادگی کرده و به نوعی نصرت داده دین خداوند رو، و خداوند هم تنصر الله ینصر کن. روایت حضرت آقا، این مدل مردم سالاری دینی مدلی است که می تواند بهره‌گیری کند، بهره‌ور بری کند، بهره‌مند باشد از قدرت لایزال الهی. اون چیزیه که برای دشمن ما قابل فهم نیست. او اصلا به این منبع اتصال نداره. او در محاسبات تولید قدرتش اصلا اینو نمیاره و مدل مردم سالاری این کارو میکنه. نمونه عینی شما در اتفاقات اخیر داریم میبینیم. یک ملت 1-2 میلیونی در غزه ببینید چه کار داره میکنه با دنیای استکبار. اگر مقاومت کردی بر خواست الهی، خداوند هم چنین عزتی رو به شما میده، چنین قدرتی رو داره به شما میده که اصلا قابل تصور نیست. یک دنیا با این حجم، با این انبوه امکانات و تسلیحات هنوز نمیتونه در مقابل یک ملت 2-3 میلیونی بیسته. این تنصر الله، این مدل مردم سالاری دینی همینه. اولین کاری که میکنه قدرت لایزال الهی رو میتونه برای خودش به دست بیاره، جلب توفیق میکند، اخص میکند رحمت الهی را، اخص میکند تفضل الهی رو به خودش. این منبع قدرت منه. حالا شما در نقطه مقابلش ببینید لیبرال دموکراسی چه کار میکنه. اولین کاری که میکنه دین رو جدا میکنه. یعنی منبع قدرت من، که قدرت نصرت الهی است، حمایت و هدایت الهی است. ببینید در آیات و روایت هدایت مختص خداست، تنها کسی هدایت میشه که خداوند اون رو هدایت کرده باشه. خب وقتی این منبع قدرت و آگاهی بخشی و هدایت بخشی رو از مردم بگیری، مردم بی پناه میشن و مردم بی پناه میشه این سلطه، میشه این ظلم، میشه این استکبار، این استعمار جهانی. تحلیل روان و ساده از اتفاقیه که در درگیری تمدنی با مدل مردم سالاری دینی حضرت آقا میگه این مدل در امتداد حرکت علوی بوده، مدل عامیه، مدل برآمده از متن دینه. امداد یعنی منبع قدرت من برمیگرده به در هدایت، در رشد، در تولید قدرت، در تولید علم و و و و همش برمیگردد به شدت اتصال من به خدا. وقتی این اتصال مع الجماعه بشه، ظرف پذیرش امداد الهی به اندازه جماعت. این موقع من یک نفر یا ده نفر یه چیزی میخوام، یه موقع یک ملت از خداوند استمداد میکنه. این ظرف چقدر بزرگ شده، به همون مقدار هم رحمت الهی در رشد حقیقی شاملش خواهد شد. این مدل مردم سالاری، این گفتمان انقلاب، این قدرتیه که گفتمان انقلاب به ما داده و حضرت آقا دارن روی این موضوع بحث میکنن. میگن چطور نظام جمهوری اسلامی تونسته در مقابل قدرت‌های مادی بیسته و در این موارد یه قدرت جهانی در منطقه به عنوان اولی. میگه اینا همش برمیگرده به اینکه نظر و رأیش در برخی از مسائل عالم امروز اینجوری تبدیل شده به چنین چیزی. حضرت آقا میگه یعنی نصرت الهی آمد. انتنصر الله ای که شما کردی دنبالش انصر کم را آورد. خدا یاری کرد شما را. اگر خدا یاری نمیکرد نمیشد، قطعا نمیشد. این انتنصر الله را ادامه باید داد. عزیزان من، بحث سر اینه. الان ما وارد یک جنگ اقتصادی شدیم، چگونه از این جنگ عبور کنیم؟ حضرت آقا دارن مطرح میکنن که مدلی که خود دین به ما توصیه میکند این که جماعت را منسجم، این وحدت درونی، انسجام درونی، ذیل گفتمان تمدنی، در پرتو هدایت دین نصرت الهی رو برای من جلب خواهد کرد و میتونم از این میدان درگیری نیز به سلامت و فاتحانه عبور کنم. این که میگیم یک مدل عام است. اگر ما بتونیم این مدل رو بر اساس تجربه دفاع مقدس زنده کنیم، میتونیم حرکت کنیم و نصرت الهی رو جلب کنیم و بتونیم پیروزمندانه از این هم بگذریم. این را هم حضرت آقا در 30/10/94 این را هم عرض بکنم که مسئله هستی و دعوای استکبار که اصلش آمریکاست و آن بت بزرگ آمریکاست، بقیه دولت‌های غربی هم که در این زمینه وارد شدن آن بت‌های حاشیه و دوروبری هستند. با ما در قضیه هستی فقط قضیه هستی نبود. ببینید ما گفتیم دفاع مقدس، مسئله او تمامیت ارضی و منافع ما طبیعی که در ایران بود نبوده. فقط حضرت آقا بیان میکنن، میگن این جز اهداف صدام، طمع صدام برای کشور گوشاییش بود که میخواست منابع طبیعی ایران رو به دست بیاره، نفت و گاز و زغال سنگ. او دنبال یه چیز دیگه است. حالا حضرت آقا تو بحث جنگ هستی یا قضیه هستی دارن به همین موضوع اشاره میکنن. و الا می توان سوگن یاد کرد که اینها می دانند که جمهوری اسلامی دنبال بمب هسته‌ای نیست، مخواد گفتمان، قدرت گفتمان انقلاب رو بزنه. این را می شود قسم خورد مسئله دیگری است. این که ما نتونیم دفاع مقدس و مسئله اصلی دفاع مقدس رو بفهمیم، یعنی همین مسئله اصلی جنگ دفاع مقدس همین گفتمان انقلاب و مردم سالاری دینیه. بحث هستی هستی مسئله اون انقلاب و گفتمان نرمشه که داره گسترش پیدا میکنه، میخواد جلو این رو بگیره و بعد نابود کنه. این جزئی از یک حرکت عمومی است برای زیر فشار قرار دادن ملت ایران، برای متوقف کردن حرکت انقلابی ملت ایران به سوی اهدافش، برای متوقف کردن گستره نفوذ روزافزون نظام جمهوری اسلامی در منطقه و در جهان. حضرت آقا دیگه واضح دارن بیان میکنن. یعنی انواع جنگ هایی که داره بر ما تحمیل میشه فقط برای اینکه میخواد جلوی گسترش و نفوذ روزافزون جمهوری اسلامی رو بگیره. هم این یک واقعیتی است، نه اینکه ما دنبال کنیم این قضیه را. طبیعت کار این است، حرف نو است، جذاب است. مردمی که از آتاهات تحلیلی که از طوفان الاقصا داشتن، هم 70 سال یک ملت زیر طوق استکبار و استعمار و سلطه بوده و حالا از اون برمی بینی جمهوری اسلامی هم مثل اون تونسته با مدل مردم سالاری از این بگذر، جذابه برای خود از زیر بار این استعمار بیاد بیرون. دلهای پاک و نیتهای صادقان را می پسندند. رضا نفوذ جمهوری اسلامی و اعتبار جمهوری اسلامی گسترش پیدا میکن. اینها متوحش میشن. هدف اینها این است که این را متوقف کنن. هدفشون چیه گفتیم؟ متوقف کنن. چرا جنگ را افتاد؟ توقف. چرا بحث هسته‌ای؟ توقف. چرا جنگ تربیع اختشاشات هم؟ توقف. میخوان جلوی این رو بگیرن. هدف اینها این است که به ملت‌ها تفهیم کنند جمهوری اسلامی ایران هم نتوانست بر اساس دین یک نظامی را برپا کند و ادامه بدهد و اداره کند. این دیگه حضرت آقا خیلی واضح دارن بیان می‌کنن علت جنگ‌ها، هدفشون و راهبردشون چیه. میخواهن این را نشان بدهند و هدف این است. این را باید همه متوجه باشند. عزیزان راوی، ما باید این را روایت کنیم، این که همه متوجه بشیم. چرا ما تو 8 سال برجام شکل میگیره؟ چون ما از اون هویت اصلی، از اون نقاط قوتمون کوتاه اومدیم و شد 8 سال عقب موندگی، شد 10 سال عقب موندگی ما. ببینید در حوزه اقتصاد و در خیلی از حوزه‌های دیگه ما پیشرفت نداشتیم، چون از کل بحث این بود که باید از انقلاب و انقلابی بودن ملت کوتاه بیان. گفتمانشون همین بود، گفتمان منتخب مردم در 8 سال دوره آقای روحانی همین بود، باید کوتاه بیایم دیگه. کوتاه اومدیم. چه اتفاقی افتاد؟ برجام 2، 3، 4 خیلی واضحه. یعنی اولین کاری که رسانه میگیم قدرت فریب، یعنی اغوا و قدرت تزیین ناظره به همین. حالا تو آیات روایت الحمدلله خودتون مسلط هستید بر این موضوع. یعنی قدرت تبلیغات او اول کاری که میکنه یک کتمان میکند، دو تزیین میکند. کتمان می کند نقاط قوت تو رو، تزیین می کند نقاط ضعف تو رو. اون اتفاقی که در برجام و بعدها همین راه برده شیطان در اون لاغوینهم اجمعین. اقوا دو پایه داره، کتمان می کنه حق رو و تزیین می کنه باطل رو. تضعیف می کند، تقویت میکنه نقاط ضعفت رو و تضعیف میکنه نقاط قوتت رو. این راه بردمونه و همین بلایی که در 8 سال پیش سر ما اومد همینه که راش کوتاه اومدنه، راش بستن با کت خداست، راش تسلیم شدنه، راش کوتاه اومدن از انقلاب. میبینی تضعیف کرد نقاط قوتمون رو و از این برم تضعین کرد نقاط ضعف ما که وابستگی و عدم استقلال ما بود. این را باید همه متوجه باشند. مسئولین هم باید متوجه باشند. آحاد مردم ما هم باید متوجه باشند. جلسه بعد انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.